شب تو هم بخیر باشه عطیه جان.
ممنونم، سلامتی.
چطورین خانوم؟
سلامتی شکر، خوب.
چرا کسلین؟
این تحصیلات فعلا خوبی.
آه خوبین؟ تازه خوبتون اینه؟
آره خوب نیستم الان.
نه الان داریم بهتر میشین. هی خب دیشب به ما قول دادین راجع به نمایش خانگی صحبت کنین، الان به من گفتن موضوع عوض شده. ما خودمون یه چیزایی راجع به نمایش خانگی گفتیم به هر صورت.
آخه خیلی خوب کردین. به نظرم که حالا خوبه در مورد نمایش خانگی هم حتما صحبت کنیم، شاید فردا. ولی امشب گفتم در مورد به بهانه اکران فیلم موسی کلیم الله که از فردا دیگه اکران میشه، یه مروری بکنیم روی فیلم‌های تاریخی و ببینیم
خوبه.
مثلا اینها چقدر فروش داشتن، چجوری فروششون درگیشه. شاید الان تصور مخاطب این باشه که بیشتر آدم دوست داره بره سینما و فیلم کمدی ببینه. اتفاقا
خیلی خوبه. من فقط پیشترش میخوام یه سوال از شما بپرسم، چون خبرنگارید، خبرنگار با سابقه ای هم هستید. پیشنهادی شده شد تا حالا به شما که مثلا خانم معزز این مبلغ رو شما دریافت کنین در مورد فلان سریال در نمایش خانگی، لطفاً یه مطلب خیلی مثبت کار بکنین؟ هست همچین چیزی در فضای رسانه‌ای ما؟ اصلا وجود داره چنین پدیده‌ای؟
به صورت دو مدله.
خب
این یه مدلش هست که مدل خیلی
رفاقتی.
نه خیلی مدل منفیشه. حالا میخوام بگم دو مدله، یعنی یه مدل مثبت داره یه مدل منفی داره. مدل منفیش اینه که تو ممکنه همچین پیشنهادی هم بهت بشه و تو یه کاری رو دوست نداشته باشی.
بله.
اما به خاطر اون پیشنهاده کاری که دوست نداری یا اصلا فکر میکنی که در حد اون استانداردها و ملاکهای خودت نیست، بخوای در موردش نقد مثبت بنویسی که خب این کاملا مذمومه. یه موردش هست مدل مثبتیه که اساسا بالاخره منتقدانی داریم که منتقد بالاخره رایگان که نمی نویسه، کار حرفه ایش نقد کردن هست در ازاش. بله. میتونه بالاخره خیلی حرفه ای ارتزاق کنه، خیلی حرفه ای هم پول دریافت میکنه، ولی باز این هم همون جایی منفی میشه که اون منتقد بالاخره اون اصول حرفه ای خودش رو زیر پا میذاره.
حالا البته
ولی
من...
اگه حالا در مورد خودم بخوام بگم، هیچ وقت خدا رو شکر تا الان نشده که بخوام چیزی که دوست نداشتم یا بهش اعتقادی نداشتم بخوام در موردش حتی اصلا پیشنهاد غیر مالی ازم رفاقتی حتی بخوام و من در موردش بنویسم.
زنده باد زنده باد. من البته منظورم فقط منتقدی نبود، چون خیلی وقتا میبینیم در مورد یک بازیگر، در مورد یک کار سینمایی، یه دفعه موج رسانه‌ای ایجاد میشه و تو درک نمی‌کنی چطور ممکنه.
بله.
یعنی حتی مثلا صفحاتی که براشون ساخته میشه در فضای مجازی، تبلیغات پیوپی، و بعد یه دفعه میبینی یک خبرنگار شناخته شده میاد و بازنشر میکنه یکی از این پست ها رو، یا خودش مطلبی مینویسه، تعجب میکنی، چون هم سلیقه او رو میدونی، هم خودت کار رو دیدی، کیفیتش رو داری میبینی، میگی چطور.
بله.
ممکنه اقراق‌آمیز حمایت ها.
حتی رفاقتیش هم به نظرم خیلی ضربه میزنه. بعد شما دیگه اصلا من خبرنگار چه بخوام در نقد یه کاری، یعنی فرضا الان توی این چند ساله انقدر مسموم شده و انقدر منفی شده که من چه بخوام در نقد یه کاری بنویسم، چه یه کاری رو دوست داشته باشم و بخوام در نقد مثبت اون کار بنویسم، انقدر فضای مالی مسمومی وجود داره که هر کاری بخوام بکنم این اتهام راحت به هر کسی وارد میشه که پول گرفتی داری مثلا این کار رو میزنی، پول گرفتی داری مثبتش رو میگی. حس میکنم خیلی این فضای سلیقه‌ای مسموم خیلی زیاد شده.
آره، حالا مزنه چنده؟ یعنی اگه بخوان بگیرن چقدر میگیرن؟
نمیدونم.
نمیدونیم. بالاخره نشنیدیم مثلا انقدر پیشنهاد بدن به فلانی که؟
نه والا خیلی درد.
رازهای مگو رو بگین خانم معظم.
بالاخره اون کسی که بخواد یه نفر راضی کنه به نظرم با هر رقمی راضیش میکنه.
آها، پس مبالغه هم میتونه کلان باشه. خیلی خب، اینجا یه نقطه بذاریم، بعدها قرار شد پس راجع به نمایش خانگی صحبت بکنیم، ولی الان با توجه به اکران نوروز و موسی کلیم الله که بناس روی پرده بره، قرار شد راجع به کارهای تاریخی حرف بزنیم. همراه شما این.
خواهش من. ازم بزرگتون که ما در سالهای اخیر خب فیلم خیلی جدی در حوزه فیلم های در حوزه سینمای دینی و تاریخی نداشتیم. یعنی اگر شما فکر کنید و به خاطر بیارید، شاید جدی ترین فیلمی که به خاطر بیارید سال گذشته رو بذاریم کنار که فیلم اختر رضا اکران شد، فیلمی بود که در مورد حضرت معصومه هم بود، حضرت معصومه سلام الله، و یه روایتی از سفر ایشون داشت. از این حیث میگم جدی که کاملا بیگ پروداکشن باشه، یعنی پروداکشن خیلی سختی داشته باشه و بازیگران خیلی چهره‌ای داشته باشه. از این منظر تقریبا یک دهه است که ما چنین فیلمی نداشتیم و آخرین فیلمی که میشه ازش یاد کرد فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی بود که سال 93 اکران شد و خب در زمان خودش هم خیلی سر و صدا کرد. حالا هم حواشی مختلفی داشت، هم هزینه خیلی زیادی شد برای فیلم و البته که جزء فروش خوبی هم داشت، یعنی جزء پرفروش ها هم فیلم تونست قرار بگیره. فیلم خب بازیگران مطرح زیادی هم داشت، یعنی از چهرهای مختلف، از علیرضا شجاع‌نوری تا مهدی پاکدل، محسن تنابنده، رعنا آزادی و ساره بیات، خیلی ها در این فیلم بازی کردن. و مجید مجیدی فیلم رو فقط هم با عوامل ایرانی تولید نکرد، یعنی چهره ها یا بگیم عوامل پشت دوربین فیلم، خیلی ها چهره های بین المللی بودن که یا حالا حتی جوایز اسکاری هم در کارنامه‌شون بود یا جوایز درخشانی داشتن. این فیلم جز فیلم هایی بود که میگم فروش خوبی هم داشت. البته که خود فیلم خیلی هزینه بالایی داشت، حدود بالاتر از 100 میلیارد در اون زمان هزینه شده بود، فیلم هم حدود 116 میلیارد، اما در مجموع تونست 14 میلیارد فروش کنه و به این لحاظ میگم که فروش بدی نداشت که 2.5 میلیون مخاطب داشت و مخاطب بالای 2 میلیون، ما الان فیلم های کمدیمون بالاتر از 1 میلیون فروش داره، مثلا انیمیشن های خوبمون که دیگه بالاتر از 1 میلیون فروش داره، میگیم خب این کار داره وارد باشگاه میلیاردی ها و وارد پرفروش ها میشه. بنابراین این فیلم 2.5 میلیون مخاطب داشت در اون زمان، تقریبا فیلم خوبی بوده.
بله.
و حالا سال گذشته هم که گفتم فیلم اختر رضا رو داشتیم، فیلمی که خب نتونه اون موفقیت رو داشته باشه. حالا هم شاید همه آنچه که برای فیلم مجید مجیدی گفتیم در مرتبه پایین تر در نظر گرفته شد، یعنی از پروداکشن بگیریم تا خود حتی کارگردان سید مشتبه طباطبایی که کارگردان فیلم بود شاید چندان شناخته شده نبود یا از بازیگران چهره‌ای خیلی استفاده نشد. به نظرم در فروش فیلم خب بالاخره همه اینها کمک میکنه. غیر از اینها حتما خیلی مهمه یک کمپین بالاخره تبلیغاتی مهمی برای فیلم ها وجود داشته باشه، کمپینی که توی همین چند وقت تقریبا به نظرم برای فیلم موسی کلیم الله خوب داره کار میکنه. من همین الان داشتم سنفار رو نگاه میکردم، دیدم که در پیش فروش هم بلیط هایی برای فیلم موسی کلیم الله فروخته شده که خب نشون میده که اولا که امسال به نظرم خیلی جدی همه وارد اکران های نوروز شدن، یعنی همه فیلم های اکران نوروز از فردا یا بعضی هم از روزهای بدتر شروع میشن، اما همشون همین الان توی سامانه فروش بلیط نگاه کنیم فروش بلیط هاشون بالا. برای مثلا موسی کلیم الله حدود 1700 تا بلیط فروخته شده، برای هر کدوم از فیلم‌ها حدود 1000 تا 2000 تا بلیط فروخته شده، برای فیلم رها که یه فیلم اجتماعی بازیگر شهاب حسینی مثلا حدود 300 تا بلیط فروخته شده. یعنی میشه گفت الان دیگه نمیتونیم چنین مقایسه‌ای کنیم که این فیلم مثلا تاریخیه نمیفروشه یا این فیلم چهره محور میفروشه. الان انگار یه معادلات دیگه‌ای در میونه، انگار که مخاطب هم گاهی وقتا دوست داره که فیلم خوب ببینه حتی اگر تو فضاهای دیگه ای باشه.
بله.
این از این. حالا اگر باز بخوام به فیلم های دیگه هم اشاره کنم، فیلم های مختلفی که تو این سال ها داشتیم، یکی از فیلم های تاریخمون فیلم روز واقع است که شاید الان جز فیلم هایی باشه که ما همیشه بهش اشاره میکنیم و همیشه به عنوان یکی از فیلم های خوب ازش یاد میکنیم، ولی شاید عجیب باشه که در زمان اکران فیلمی نبود که خیلی توفیق داشته باشه و شاید هر بار که در تلویزیون دیده شده در این سالها توفیق بیشتر پیدا کرد. فیلم سال 73 اکران شد، اون موقع حدود 24 میلیون تومان فروش کرد و 300 هزار مخاطب دیدنش. خیلی عجیبه برای این فیلم، فیلمی که در زمان خودش هم چهرهای خوبی داشت، حالا از علیرضا شجاع‌نوری که از البته با این فیلم کلن دیده شد، تا بگیم حالا عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، جاله و لو، لادن مصطفی، حسین پناهی، اینها همه جزء بازیگران این فیلم بودن. ولی خب میگم جزء فیلم هایی بود که شاید در این چند دهه هر چقدر بیشتر در تلویزیون دیده شد بیشتر قدر پیدا کرد. از اولین فیلم های این حوزه هم میشه تو فضای تاریخی و دینی میشه به فیلم سفیر اشاره کرد، فیلمی که سال 61 اکران شد به کارگردانی فریبرز ساله و شاید باز جالب باشه که کارگردانش بعد از اون فیلم فقط یک فیلم دیگه ساخته، انقدر میگن اون ایدئال های خودش بالا بوده که بعد از اون فیلم فقط یک فیلم ساخته و دیگه نتونسته فیلمی بسازه. اون فیلم هم در زمان خودش جزو موفق ها بود، یعنی سال 61 19 میلیون تومان فروش میکنه و حدود 2 میلیون حدود 2 میلیون هم مخاطب داشت که چهرهش هم فرامرز غریبیان بود. خاطرم هست یه مطلبی میخوندم که اون زمان برای این فیلم 240 هزار تومان دستمزد گرفته بود.
بله.
و دیگه فیلم های مختلفی داشتیم توی این سال ها، ملک سلیمان، مریم مقدس، حالا باز بخوام موردی اشاره کنم فیلم مسافر ری رو داشتیم که این هم حالا کارگردانش باز جزء کارگردانان مطرح هست، داوود میرباقری، که ما حداقل سه سریال بسیار بزرگ، بسیار عظیم و به عنوان پروژه‌های فاخر در تلویزیون ازش میشناسیم، سریال امام علی، سریال مختارنامه و این روزها هم که سریال سلمان فارسی رو داره میسازه. اما داوود میرباقری حالا البته در میشه گفت در فضاهای مختلفی فیلم ساخته، شاید آدم برفیش جز فیلم های خیلی موفق باشه، ولی مسافر ری نتونست خیلی اون توفیق رو داشته باشه، اون توفیقی که بالاخره حداقل برای سریال هاش میشناسیم، همچنان میشه به عنوان میراث ماندگار میرباقری در تلویزیون محسوب کرد. فیلم مسافر ری که سال 79 هم اکران شد خیلی نتونست این توفیق رو تکرار کنه و موفق باشه، حدود 32 میلیون تومان اون زمان فروش کرد و زیر 100 هزار مخاطب داشت، یعنی حدود 72 هزار نفر هم مخاطب این فیلم بودن. بازیگراش هم از داروش ارجمند، جمشید هاشم‌پور، محمدرضا شریف‌نیا از جمله بازیگران این فیلم بودند.
بله،
اینها جزء اصلی ترین فیلم هایی بودن که در این سال ها اکران شدن. فیلم رستاخیز رو هم که البته خیلی ها میدونن دیگه، جزء فیلم هاییه که در روز اول اکران مشکلاتی براش پیش اومد و دیگه در این سالها نتونست اکران بشه. حالا اکران های یه اکران جهانی هم داشت ولی در ایران هنوز نتونسته اکران بشه، فیلمی از احمد رضا درویش و خب قاعدتا نمیدونیم که اگر اکران میشد چه موفقیت هایی میتونست دست پیدا کنه. در مورد این فیلم ها اینم بگم، حالا ما همینقدر که سریال های تاریخیمون در منطقه به فروش رفته و موفق بوده و خیلی از بازیگرامون، مثلا مصطفی زمانی من دیدم هر از گاهی در رویدادهای منطقه‌ای رویدادی وجود داره، به یک رویداد سینمایی تلویزیونی وجود داره، مصطفی زمانی رو همچنان با سریال یوسف پیامبر به یاد میارن. همونقدر که سریال هامون در منطقه موفق بوده، فیلم هامون هم میتونه در منطقه به نظرم موفق باشه. فیلم مجیدی، فیلم محمد مجید مجیدی، یکی از مثلا نکات فروش خوبش حتی فروشی بود که در ترکیه و برخی از کشورها داشت. خاطرم هست همون موقع میگفتن افتتاحیه خیلی خوبی داشته در ترکیه و بیش از 1 میلیون دلار همون زمان فروش کرده در همون هفته های اولی. این هم به نظرم نکته مهمیه که همه اینها البته برمیگرده به همون ظرفیت پخش و تبلیغات زمان اکران، چیزی که فکر میکنم هنوز در سینمای ما خیلی برای فیلم ها جدی گرفته نمیشه.
آره واقعا همینطوره. فیلم مست عشق هم به نظرم میتونیم تو این دسته‌بندی بیاریم دیگه، به نوعی درسته؟
بله، به عنوان عنوان یک فیلم تاریخی غیر مذهبی بله میشه.
و تجربه موفقی که فیلم‌های تاریخی داشتن، خوب فروخت مست عشق.
درسته درسته. مست عشق شاید به خاطر این همکاری بین المللی هم میشه گفت بالاخره باعث شد که این
یعنی نشون داد که این ظرفیت رو دارن این دستگاه. بله. همطور که شما اشاره کردید، حالا امیدواریم برای پروژه موسا این اتفاق بیفته.
امیدواریم.
بسیار خوب.
چون بالاخره ما هر چقدر بازخورد خوب بگیره این فیلم، همه این بازخورد ها میتونه در سریالش هم استفاده بشه دیگه. یعنی فکر میکنم بخشی از این بازخورد هاست که باعث میشه خب آقای حاتمی کیا سریال رو زودتر شروع کنه یا با انرژی حتی شاید بیشتری شروع کنه.
دقیقا همینطوره. خیلی ممنونم از شما خانم معزن. سوال امشب استودیو 8 هم پاسخ بدید. سوال که چرس کنم جمله رو تکمیل کنید. من با چشمای خودم دیدم که باقی شما شما تکمیل کنید. بعضی از همکاران پول میگیرن.
نه من با چشمای خودم دیدم که بعضی از همکارام هیچجوره وسوسه نمیشن.
آفرین آفرین. نه واقعا شریفن همه خبرنگارای آره. عزیز همکارای خوب ما. و خب بالاخره ممکنه، البته خیلی هم واقعا خبرنگار نیستن، خبرنگار بله. نما اینجا واقعا جا داره دیگه، اصلا کارشون آره همینه.
کلیشه شده خبرنگار،
کلیشه شده ولی هست،
ولی واقعا هست.
آره واقعا وجود داره، به خصوص میگم از وقتی فضای مجازی انقدر پررنگ شد این پدیده، هم ما منتقد نما داریم الان، هم خبرنگار نما داریم، هم مدرس فن بیان نما داریم،
در همه این حوزه ها یه سری نماشو داریم.
دقیقا همینطوره، عکاس و نمیدونم مجسمه ساز و هنرمند که تا دلتون بخواد، اصلا فضای مجازی همینطوره.
ببینید اینا آخه هم اعتبار اون حرفه رو میارن پایین.
آفرین.
و هم این که اعتبار خب آدمای اون حرفه دیگه. همین چند روز پیش یه ویدئویی دیدم پخش شد، حالا نمیام چه رسانه‌ای بود، ولی با ساید سهیلی داشت مصاحبه میکرد و خبرنگار انقدر اطلاع بود که یه سوالات خیلی خیلی تعجیل داشت میپرسید. خب هم اعتماد بالاخره فرد مقابل رو میگیره که بخواد دفعه بعدی مصاحبه کنه، هم خود من خبرنگار اصلا برام عجیبه که چطور یه نفر باید با بی اطلاعی کامل بیاد مصاحبه کنه. و میگم دیگه اعتبار همه چی رو زیر سوال میبرم.
دقیقا همینطوره. میتونیم مفصل حتما راجع به این موضوع در آینده حرف بزنیم انشاءالله، فکر میکنم دیگه بیفته برای بعد از ماه مبارک رمضان. خانم معزن سپاس فراوون از شما.
منم ممنونم از شما، شب خوبی داشته
باشی. عطیه جان خسته نباشی.
خسته نباشی.
شبت بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
منی
در استدیو 8 رادیو نمایش کنار همه شما شنونده هامون هستیم. امشب قرار شد این جمله رو کامل کنید که من با چشم خودم دیدم، حالا هر چیزی که شما میخواید بگید. 30,075.
خانم شعبانی
جان چی شده؟
خدا رو شکر که ما فردا شب برنامه‌مون برنامه پایانیه.
چرا خدا رو
چون
شکر؟
یه دوستی پیام فرستادن بره، گفتن که در حال متاسفانه استعمال چیزی هستن که نباید باشن و در کنارش برنامه ما هم میشنون و گفتن خیلی برنامه‌تون رو دوست دارم، قربونت برم، فقط در دوست داشتن ما یه وقت اووردوز نکنی دیگه.
یعنی هیچ وقت فکر نمی کردم که مایه یه همچین محفلی باشم. حالا دیگه بگذاریم.
میخوای داداش یا ما رو گوش نکن یا اونو چیز نکن.
انشالله که دارن با همون شوخی
آره،
میکنن. آره انقدر انشالله حالشون خوبه که تشبیهی در جملاتشون بوده.
مگه اون حالش خیلی خوبه؟
نمیدونم.
میخوای شما حالا جمع نکنین قضیه رو.
چی بگم؟ حالا دیگه بلش کنیم،
شوخی کردن. شوخی کردن با همون، بگذاریم. قربونت برم، تو به ما بگو به جای اینکه الان از ما تعریف کنی بگی دوستمون داری، بگوی به چشم خیش دیدی که. قربونت برم من. بذار کنار.
من با چشم خودم دیدم شنونده پرمیدون در حال استعمال
سوال فنی. الان پنکه روشنه توی استودیو.
خیلی
ببینید دیگه هوا چیه که حتی
نه روم نشد دیگه. ما
البته اینجا 127 درجه سانتیگراد. این
دمای اتاق فرمانه، دمای داخل استودیو نیستش.
خوبه اتاق فرما خوبه. 2 درجه مگه کمترش کنیم که دیگه عالی میشه. ولی مسئولان لطفا یه فکری بکنه، حالا سال آینده 2 درجه که ما الان کمتر میکنیم، اینجوری نشه سال دیگه مثلا بگیم 4 درجه کمتر، بعد 6 درجه کمتر، 8 درجه کمتر.
زندگی تو دمای 0 درجه چه اشکالی داره؟
نه خوبه، ما که باید واقعا بیشتر لباس بپوشیم، الگوی مصرف رو رعایت بکنیم. منتها تا یه جایی میگم راه داره، یعنی اگه همینجوری روند ادامه پیدا کنه، سرمایه گذاری لازم و اینا صورت نگیره، اتفاقی که باید بیفته نیفته، خب ممکن است یه جایی به بعد دیگه واقعا جا نداشته باشه ما 2 درجه بیایم کمتر.
آه من در حوزه مصرف گاز اگه یه مسئولیتی داشتم، واقعا همه رو مجبور میکردم که به خونکی عادت کنن، به خیلی خونکی.
آره شما رو باید بذارم وزیر گاز.
آره
یه وزارت خونه درست کنن.
وزیر گاز.
وزیر گاز بشین.
اصلا دیگه همه باید، اصلا بخاری ها جمع.
آره.
یعنی شوفاش پکیج همه جمع، عادت کنید به خونکی.
خوب میشد چند تا وزارت خونه اضافه میکردن. مثلا وزارت لبخند. حالا وزارت گاز میتونیم داشته باشیم. آقای استاد صالح‌علی عزیز یه بار همینجا در اون موقع رادیو تهران اینجا بود. صحبت میکردن میگفتن که دلم میخواست یه کشوری داشته باشم و اونجا وزارت عشق درست کنم. آره و یه وزیر عشق بذارم برای اون سرزمینم. در تخیل خودشون تعبیر جالب ایشون بود دیگه. میتونیم یه روز راجع به این موضوع صحبت کنیم.
من راجع به وزارت خونه خودم صحبت
آره،
من راجع به وزارت خونه گاز صحبت کنم.
وزارت خونک. سام نوشته من به چشم خودم هر روز میبینم که موتورسیکلت سواران به راحتی چراغ قرمز را رد میکنن. چراغ قرمز که اصلا دیگه
اصلا اون که جز آره، براشون سوسول بازیه دیگه.
یعنی حتی علاوه بر اون
پلاک موتورسیکلت رو میپوشونن، از ماسک استفاده میکنن. من نمیدونم این ماسک از کجا اومد اونجا نشست. بعد پیاده رو که اصلا موتور روه کلا. آها،
یعنی این که نگران سلامتی پلاکشونن.
بده
بده ماسک میزنه مریض نشه،
پلاکی سرما بخوره.
واقعا سرما بخوره دوست دارین؟
نه، از این جهت بهش نگاه نکرده بودم.
خب دیگه
میشه یه روزی ما موتورسیکلت سوار کاملا قانون رعایت کن ببینیم؟
داریم. ولی اینقدر توی اون جمعیت گمه ما نمیبینیم.
هست ولی کم هست. آره. احتمالاً نوشتن برامون که من به چشم خود دیدم مادر زنم داشت پیش خانومم زیرابمون میزد. 937
من یه سوالی از مادر زنشون دارم. اگر شما از این داماد ناراضین، چرا دختر دادین که الان بین زیرابشو بزنید؟
پشیمونن خب.
ها. ها. ایشالله که پسر خوبیه.
ایشالله. محمود عسکری نوشته من با چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. جان کلامو گفتن.
ما اینو زیاد دیدیم، نگیم. دیگه غم به غمامون اضافه نکنیم.
من با چشم خودم دیدم ماشینی که در ایران به ما میدن 1 میلیارد، در کشورهای دیگه مثلا همین کشورهای اطراف با 1500 دلار میفروشن. تازه با آپشن های کامل.
1500 دلار.
میشه 1 میلیاردی 1500 دلار؟
بیشتر در اومد که
اینقدر. یعنی اینجا چیزه 1500 دلار.
آقا بیشتر داره میشه.
البته ممکنه دیگه. آره دیگه، مثلا 1207 اینجا 1 میلیارده، در کشورهای دیگه خودروی مشابهش همین 1500 2000 دلار 3000 دلار تقریبا به فروش میرسه. با این وضعیتی که البته الان قیمت ارز در کشور ما داره، بعید نیست که اون 1500 دلار هم معادل 1 میلیارد بشود که ایشالله اتفاق نخواهد افتاد. بریم خانم سحر قناعتی همراهی مون خواهند کرد.
هشت میلیمتری.
سحر جان سلام و درود.
سلام میجه دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. شبتون هم بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. سحر، سوال برنامه رو شنیدی؟
تقریبا بله.
من با چشم خودم دیدم که بقیهش رو کامل کن.
میشه توکل کرد و معجزه دید.
واقعا واقعا اینم حرفیه. خیلی خوب، پس اصلا یه انگیزه در من ایجاد شد که یه ذره انتظار و صبوریمو بالا ببرم دیگه، معجزه رو ببینیم. خب بریم به سراغ خبرها. سحر جان از کجا آغاز میکنی؟
میخوام از دنیای کتاب آغاز کنم که امروز یک اتفاق خیلی ویژه‌ای بود. 32 جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیدگان خودش رو شناخت و 42 جایزه کتاب سال هم همینطور. هیئت داوران 42 جایزه کتاب سال 18 تا کتاب رو به عنوان آثار برگزیده و 45 کتاب رو به عنوان آثار شایسته تقدیر در این دوره معرفی کردن و مسائل مختلفی در این آیین که با حضور رئیس جمهور هم بود مطرح شد، از جمله اینکه